صدای واژه ها،
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا،
ایران صدا .ir.
فصل چهارم،
سرگرمی های جنگی.
همین حالا هم جنگ خیلی جدی شده. توپخانه ها یک دیگر را به شدت زیر آتش گرفتن و صدای شلیک و انفجار ها قابل تشخیص نیست. خمبارا هم بیکار نماندند و علاوه بر کوبیدن یک دیگر، خطوط جلوتر را نیز نشان روی می کنند. تقریبا از تمام ارتفاع دود بلند می شود. یکی از سرگرمی های بچه ها در این بالا پیگیری آتش توپخانه خودی بر روی موازه و جاده های عراق است. هر چند وقت یک بار خودرو و یا کامیون عراقی از آن دورها خود را به این منطقه نزدیک می کنند. در چند منطقه با آتش منفی توپخانه ما روبرو می شوند و گاهی اوقات خساراتی به آنها وارد می شود. دیدبان‌های شجاع در همین بالا مستقر شدند و با دادن گرای مناسب جاده را زیر آتش گرفتند. هر شلیک دقیق را هم در دفتر خود ثبت می‌کنند. این سرگرمی جنگی از صبح شروع شده. دیدبان ارتش در یک سنگر مستقر شده و با یک دوربین قوی منطقه زیر پا را چک می کند و با یک بیسیم PRC-77 با عقب در تماس است. نخود و لوبیا می خواهد. از الفاظ حبوبات استفاده می کند و گاهی اوقات خودروهای دشمن را خرچنگ و قورباغه می نامد. کمی هم خنده دار است، ولی باید احتمال شنود بیسیم در منطقه را فراموش نکرد. نمیتوان پشت بیسیم هرچه میخواهی بگویی، باید از کد و رمز استفاده کرد. البته نخود و غیره و یا خرچنگ و غیره واژه‌هایی است که عراقی ها با آن آشنا هستند. با این وجود نباید بی پرده صحبت کرد. ما با یک دشمن قوی روبرو شده ایم و برای شکست ما از لحاظ نظامی، مادی، سیاسی و اطلاعاتی به خوبی تغذیه می شود. منافقین هم در بهره برداری شنودی به او کمک می کنند. یعنی تعدادی مزدور بیگانه پشت دستگاه های شنود نشسته و مکالمات بچه ها را به فرماندهان عراقی منتقل می کنند و متقابلن آنها دستوراتی را صادر می کنند که اقدامات ما خونسا شود. پس باید مواظب مکر دشمن بود. دیدبان ها هم نباید از این موضوع غافل شود.
آقا جو، دو تا نخود بفرست رو آها 90-24، خیلی زود بفرستی آقا جونا.
عباس حبیب، عباس جان اونو صحیح کن، روی 8-21 ببند.
آقا جو خیلی خوب، قربون دستت، اینو داشته باش، خوبه.
دو کامیون نزدیک می شود. اول گرد و خاک حرکت این دو کامیون دیده می شود و وقتی مقداری نزدیک شدند، از لابلای گرد و خاک دو نقطه سیاه به شکل کامیون دیده می شود. دیدبان آنها را می بیند، با قبضه ها تماس می گیرد، درخواست آتش می کند. 8 گلوله در سبتی های قبلی به هدف نمی خورد. کامیون ها جلوتر می آیند، سرعتشان را خیلی زیاد کردند، گویی در جاده آسفالت می روند. شاید هم اشتباه آمدن. دیدبان دوباره درخواست گلوله می کند. 5 تای دیگر و بعد 3 تای دیگر. انفجارها پی در پی و شدید است. معلوم نمی شود که یکی از این دو کامیون به وسیله کدام دسته از شلیک ها مورد اصابت ترکش قرار گرفت، ولی همان وسط ایستاد و بعد 2 نفر از آن پیاده شدند و فرار کردند. کامیون هنوز آن پایین مانده، شاید فاصله هوایی 1 کیلومتر باشد. بچه آن را با دست نشان می دهند. دیدبان ها را تشویق می کنند که کامیون را بزند. درخواست آزیاد می شود. دیدبان با عقب تماس می گیرد. مسئول آتشبار به او می گوید سهمیه او تمام شده و فقط گلوله های استراری باقی مانده. ولی دیدبان باز هم اصرار می کند.
عباس جون فقط دو تا روانه کن، بچه ها آتیش بازی می خوان. یه کامیون تو اون وسط منتظر گلوله است، بزن عباس جون.
بیان شیرین این رزمنده باعث شد که بچه ها توپا رو شلیک بکنن. با همان اولی منهدم شد. دیدبان یکی از سبتی های خود را داد و گلوله هم به هدف خورد. صدای تکبیر توجه همه را به خود جلب می کند. صلوات می فرستن. اما زیباتر از همه دیدبان است. سر به سجده گذاشته و می گوید شکرن شکرن و بعد سر از سجده بر می دارد و می گوید
تیرهای خدا خطا نداره.
و این اشاره به آن آیه زیبای قرآن است که می فرماید و این تو نیستی که تیر می اندازی ولیکن خدا تیر پرتاب می کند. سرگرمی خوبی است و هر چند دقیقه یک بار گریبان همه را می گیرد. گاهی اوقات دیدبان ارتش و گاهی دیدبان سپاه مجری این بازی مرگاور برای عراقی ها هستند و تا کنون موفق به انهدام تعداد زیادی خودروی عراقی شدند. از آن جمله دو تویوتا در این نزدیکی و یک ایفا کمی عقبتر و این هم یک کامیون پر از مهمات. الحمدلله. یک بار دیگر بوی پاتک می آید. عراقی ها دیوانه شدند. معلوم نیست چند قبضه خمپار انداز آن عقب دارند ولی باید بیشتر از 50 قبضه باشد. تداوم شلیک ها خطر آفرین است. تمام نقاط را زیر آتش گرفتند. کمتر جایی است که خمپار فرود نیامده باشد. دوباره بوی تند بارود تا عمق مغز نفوذ کرده و هر چه تنفس میکنی بوی بارود است و بس. چاله های خمپاره سیاه و بدرنگ شده و تصور چگونگی انفجار این گلوله های چندین کیلویی با نفس آدم بازی میکند. باز هم خمپاره، باز هم شلیک. اکثر بچه ها به سنگر رفته و پنهان شدند. شاید یک ظهر خونین در انتظار باشد. شب در راه است ولی ممکن است تعدادی از این بچه ها دیگر نباشند. انفجارهای دور عادی شده و گلوله‌هایی که در چند متری به زمین می‌خورند توجه را جلب می‌کنند. یکی، دوتا، ده تا، 20 تا. ولکن نیست، می‌ریزد. می‌خواهد لوله خمپاره را پر کند ولی موفق نمی‌شود. گلوله‌هایشان هم پایانی ندارد. سوت خمپاره قابل تشخیص نیست و همین که فکر می‌کنی این خمپاره در حال عبور از بالای سر است، یک خمپاره دیگر سنگر و زمین را می‌لرزاند. نگران کننده است. نکند خدای نکرده همه در این آتش بازی مجروح و شهید شوند و وقتی عراقی ها دوباره حمله کنند و به بالا بیایند کسی نباشد جلوی آنها بایستد. خدا به خیر بگذراند. باز هم ذکر خدا، باز هم توسل، صلوات، یا مهدی یا زهرا. اوضاع سختی شروع می شود. ظهر نزدیک است ولی کسی جرأت نمی کند تکان بخورد. نماز هم نباید خواند. حفظ جان مقدم تر است. بیرون سنگر خطر آفرین است. خمپارهای 120 میلیمتری باریدن گرفتند. می آیند و فضا را می شکافند. گردانهایی که کمی پایین تر قرار دارند متوجه حجم آتش عراق شدند. در تماس با بالا جویای اوضاع می شوند.
بابا اون بالا چه خبره؟ دود اون بالا رو گرفته، از سنگر بیرون نیایید.
مدتی بعد معاون لشکر تماس میگیرد.
اگه خیلی مشکله یه پله بیاییم پایین، وقتی اوضاع آروم شد دوباره برگردیم بالا.
فرمانده گردان با مسئولان صحبت میکنن.
حاجی نمیشه تکون خورد، فکر نمی کنم بچه ها بتونن بیان پایین، فقط شما هم شروع کنید. حاجی آتیش بریزین. در ضمن ما تا حالا تعدادی مجروح دادیم، یه طوری بچه ها رو بفرسین این نزدیکی ها.
وضعیت بدجوری شده. عراق حتما قصد پاتک و گرفتن قله را دارد. چند سنگر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و صدای ناله و کمک از آن شنیده می شود. ولی نمی توان کاری کرد. تنها کسی که این سنگر آن سنگر می رود امدادگر گردان است. خود را به سنگر منهدم شده می رساند. مجروحان را تا حد امکان پانسمان می کند و بعد سنگر بعدی. بعد از چند دقیقه وارد سنگر فرماندهی می شود. خون تمام بدنش را پوشانده. ترکش به پای چپ او هم خورده. لباسش هم از پشت پاره شده. می گوید
وقتی دراز کشدم به سیم خاردارا گیر کرد.
باز هم می خواهد برود. آمده کوله امداد اضافی را ببرد.
حاجی وز خرابه، بگیم بیان کمک، بچه ها دارن تلف میشن.
حاجی هم نیمخیز روی زانون نشسته و عصبانی شده، فریاد میزند و طلب کمک میکند.
بابا یه طوری برای چند دقیقه این عراقی ها رو خفه کنی تا جامونو درست کنیم.
حدود 2 ساعت است که باران خمپاره و توپ میبارد. یکی سنگین تر از دیگری. انفجارها شدید. تلفات هم گرفته. از اطراف خود هم خبر نداریم. فقط میدانیم تا وقتی گلوله میآید عراقی ها اینجا هستند. حاجی همین را میداند. به پیک های گردان میگوید به سنگرها بروند و اطلاع بدهند به محض اینکه آتش تمام شد از سنگرها بیرون بیایند و محل های نفوذ عراقی ها را ببندند. پیک ها مثل خرگوش از سنگر خارج میشوند و میدوند. بین سنگرها میچرخند، به روی قله و چند متر پایین تر پیام را میرسانند. به هر سنگر که میرسند چند لحظه استراحت میکنند، نفس نفس زنان پیغام را میگویند و دوباره به طرف سنگر بعدی میروند. یک دفعه حاجی از جایش تکان میخورد، خودش بیرون میرود سراسیمه و شتابان. یکی از پیکا ترکش خورده. حاجی خود را بالای سر این رزمنده می رساند. پیک گردان حاجی را صدا می زند. حاجی هم دوید. حاجی فکر کرد تنهاست، ولی تا برگشت که دیگران را صدا کند ناگهان 3 نفر را در پشت سر خود دید. جسم نیمه جان قاسم را به نزدیکترین سنگر بردند و همه گریستند. قاسم نیز شهید شد. یک ترکش بزرگ قلبش را شکافت. آدم یاد صحرای کربلا و آن حماسه جاودان میفته. گویی یک بار دیگر علی اکبر پدر را میخواند. شاید قاسم ابن الحسن علیه السلام عمو را صدا میزند. امروز عجب روز سختی است. قاسم شهید شد. اویی که هر روز از گردان پیام می آورد و هر وقت می خواست شوخی کند می گفت از ترسم سلام. چه خواهد شد؟ یا حسین خودت کمک کن. منطقه با آتش کشیده شده. همه جا گلوله به زمین می خورد. آتش بارهای ما هم شروع کردند. سوت خمپاره‌های خودی از روی سر ما می گذرد و به طرف دشمن شیرجه می رود. نیروهای میان هیچ امنیت ندارند. تکلیف هم مشخص نیست. چه باید کرد؟ جز انتظار و صبر چاره ای نیست. ناگهان همین سنگر هم به شدت می لرزد. گرد و خاک و دود و آتش وارد می شود. همه جا سیاه است. بدنها درد می گیرد. یک خمپاره به لبه سنگر برخورد کرده و دیواره سمت چپ فرو ریخته. آن حصار سابق فرو می ریزد. هر لحظه احتمال دارد ترکش وارد سنگر شود. یکی از بچه ها می گوید بریزیم بیرون، بریزیم بیرون و سریع این طرف رو درست کنیم. ولی بقیه مخالفت میکنن، صلاح نمیدانن. فقط وقتی مطمئن میشوند که کسی مجروح نشده، همینطور که داخل سنگر نشستند، گونیهایی را که جلوی دست است جلو میآورند و روی هم میگذارند. سه ردیف، پنج ردیف دیگر احتیاج دارد. سقف سنگر هم به این طرف شیب پیدا کرده و شاید فرو بریزد. چند انفجار دیگر صورت می گیرد. سقف سنگر در حال فروپاشی است. خاک روی آن فشار می آورد و دیوارهای دیگر نیز جا به جا شدند. اسلوب مهندسی آن به هم ریخته. گونی های طرف دیگر هم به بیرون متمایل شدند. اگر سنگر خراب شود، هر هفت نفر زیر سنگ و خاک مدفون می شویم. یکی دیگر از بچه ها می گوید برادرها هر کدوممون بریم توی یه سنگر دیگه، این سنگر الان می ریزه روی سرمون. با این پیشنهاد مخالفت می شود چون سنگرهای دیگر جا ندارن. باید فکر همین سنگر بود. منوچهر بلند می شود و خود را به زیر سقف می چسباند. سر را خم می کند و پشت شانه‌هایش را زیر انتهای سخ و جلوی فضایی که از ریزش گونی ها ایجاد شده نگه می دارد. برای چند لحظه بقیه بچه ها متوجه حرکت او نشدند. خیره خیره به او نگاه می کنند. تقریبا تمام قد ایستاده و از رانها به بالا می تواند مورد اصابت ترکش قرار گیرد. زیاد هم به خود فشار نمی آورد. فقط از ریزش سقف جلوگیری می کند. حالا او یک پایه برای این سنگر است. فکرهایش را کرده، با اراده ایستاده. قبل از اینکه دیگران چیزی بگویند از همسنگران خود خواست که اجازه دهند این افتخار نصیب او شود. مگر می شود دیگر چیزی گفت؟ بعد از دو ساعت گلوله باران، حالا خمپاره‌ها در محل خمپاره‌های قبلی فرود می‌آیند. چاله‌ها بزرگتر و گودتر می‌شوند. یک لایه دود خاکستری روی زمین نشسته و بوی تند و سمالود خمپاره گلو را آزار می‌دهد. اما باید ایستاد، همچون منوچهر. مطیع بود، همچون قاسم. صبور بود، همچون حاجی. اگر دین خدا جز با کشته شدن ما پایدار نمی ماند، پس ای خمپاره ها ما را در میان بگیرید. ما از مرگ نمی ترسیم. چه بکشیم و کشته شویم، در هر دو حالت پیروزیم. ما برای ادای تکلیف آمده ایم. قله و کوه ملاک نیست. مهم نبرد با دشمن است که این کوه پایگاه او شده است. ما پایگاه های دشمن را باید از بین ببریم، هم پایگاه های نظامی و مادی و هم پایگاه های فکری و معنوی. جنگ تن به تن. پس از 3 ساعت ناگهان بارش خمپاره ها قطع می شود. دستور حاجی باید سریعا اجرا شود. شاید کمی هم دیر شده باشد. عراقی ها در چند قدمی بچه ها قرار دارند. به محض پایان آتش عراقی ها بدون سر و صدا خود را به قله نزدیک کردند. اما اول کمین ها با آنها درگیر شدند و حالا نوبت ماست. یک یورش مردانه می خواهد. از هلهله آنها هم نمی ترسیم چون ما خدا را داریم. اینها مثل بت پرستان صدر اسلام هلهله می کنند و ما مفتخریم که در هر حالت ندای توحید بر زبان داریم. گفته ایم لا اله الا الله تا رستگار شویم. می گوییم الله اکبر تا خدا ما را یاری کند. برای چند لحظه عراقی ها با بچه های گردان یقه به یقه می شود. خیلی نزدیک. مشت و لگد کاری تر است. اما زیاد طول نمی کشد. عراقی ها به پایین بر می گردند ولی مثل تمساح روی زمین می خزند و خود را به بالا می رسانند. لباس های جنگی و پلنگی. آستین ها بالا، کلاها کج و اکثرا فقط با یک کلاش قنداق تاشو. خیلی سبک و نرم. احتمالا نیروهای کماندویی و یا گارد ریاست جمهوری عراق هستند. ورزیده و جنگ دیده. قله را می خواهند ولی از مرگ می ترسند. ما بسیجی هستیم و لشکر مخلص خدایی. رزم دیده ایم، خدا را می خواهیم و از مرگ هم نمی ترسیم. آمده ایم تا شهید شویم. ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. یک نبرد جانانه. نارنجک های زیادی به طرف یکدیگر پرتاب می شود. آرپیجی های متعدد روانه ستون عراقی ها می شود ولی باز هم می آیند. حمله می کنند، هل هل می کنند. یکی دوبار هم از جناح راست توانستند به روی قله بیایند ولی بچه ها آنها را عقب زدند. جنگ مشکل شده. باز هم مشکل مهمات، مشکل مجروحان، مشکل اسلحه و مشکل نیرو. جنگ همش مشکل است. مرد می خواهد. هر کسی نمی تواند مرد جنگ باشد. اما امام ما گفت ما مرد جنگیم، یعنی با مشکلات می سازیم، پس باید با همین مقدار موجود جنگ کرد. هم پایداری می خواهد و هم صبر. درگیری بالا می گیرد. چند نفر از بچه ها پس از خوردن تیر به صورتشان در جا شهید شدند. کنار بقیه بچه ها افتادند. مجروحان زیادی هم روی زمین ماندند. تعدادی از آنها مربوط به گلوله باران چند ساعتند و تعدادی هم در همین یک روب درگیری مجروح شدند. چون آتش خمپاره در منطقه نیست، نیروهای حمل مجروح می توانند مجروحان را به عقب ببرند. ولی تعدادشان کم است. آنها هم تلفات دادند. هر جا نگاه کنی درگیری است. چپ، راست، جلو، عقب، حتی ارتفاعات پایین‌تر. عراقی‌ها مثل مور و ملخ ریختند. بیش از یک تیپ هستند. خوب هم می‌جنگند، اما بهتر از آنها ما می‌جنگیم. هیچ رحمی از دو طرف در کار نیست، با این تفاوت که آنها با تخصص کمانده‌هایشان می‌جنگند و ما با تعهد خدادادی. عراقی ها به این زودی ها دست بردار نیستند و می جنگن. ما هم می جنگیم. یکی برای نان و مسکن و خاک و دیگری برای عزت و شرف. کم کم نیروی دو طرف به ضعف کشیده شده. ولی چون ما روی بلندی قرار گرفته ایم بهتر می توانیم مقاومت کنیم. آن بیچاره ها نفسشان بریده. خسته شدند. عقب نشینی تاکتیکی آنها تبدیل به عقب نشینی دائمی می شود. بچه ها هنوز آمادند. فرار عراقی ها را باور نکردند. چشمان خسته خود را در لابلای درخچه ها و سنگ ها می دوانند و دنبال عراقی می گردند. ولی باید باور کرد. عراقی ها رفتند پایین. مجروحان و کشته شده هایشان هم جا ماندند. همین زیر پا و پایین. هر کسی فرصت پیدا می کند به اطراف خود نگاه می کند تا از وضعیت مجروح و شهید شدن دوستانش مطلع شود. اما چه می شود کرد که تیر و گلوله بدنها را دریده و عده ای از عزیزان به خاک و خون کشیده شدند؟ باورم نیست این جدایی، ولی دوست تو هم شهید شده. بهترین همسنگر، سقای گردان، آن که هر وقت فرصت می کرد در اردوگاه و یا در همین جا به دیگران آب می رسند. اگرچه نامش محسن بود، ولی مانند عباس ابن علی علیه السلام سقای کاروان بسیجی ها می شد. خوش به حال او، شهید شد و رفت. یک قمقم آب خالی هم کنار او هست. نمیدانم در حال سقایی شهید شده و یا خودش با لب تشنه و با قمقمه خالی به دیدار معبود رفته. دیگران هم افتادند. کمک میکنی؟ تیرباچی قطار فشنگ آماده میکند. آرپیجی زنها آرپیجی میآورند. تکتیر اندازها روی زمین پهن شده و خشاب پر می کنند. این دفعه نباید اجازه دهیم مثل دفعه پیش عراقی ها گله را بگیرند، چون مجبور می شویم دوباره برای گرفتن آن تلفات بدهیم. سر و صدای بچه ها حاکی از یک اتفاق در پایین است. کمی پایین تر و در ارتفاع زیرین عراقی ها مشغول اسیر کردن بچه ها هستند. نمی توان کاری کرد، چون بر بچه های بسیجی در اختیار عراقی ها قرار گرفتند. فشارهای عراق برای گرفتن قله سودی نداشته، ولی توانستند آن یال سمت چپ را تصرف و نیروهایش را اسیر کنند. حدود 50 نفر می شوند. عراقی ها هم متوجه شدند که نمی توانند در آنجا بمانند، چون در حال تخلیه منطقه هستند. البته همراه اسرا خیلی سخت است. رزمندگان و دوستان در حال اسیر شدن هستند و ما نمی توانیم به آنها کمک کنیم. اگر تیراندازی کنیم ممکن است به آنها بخورد. معلوم نیست چگونه این اتفاق افتاد، ولی به هر حال موضوع جدی است. حاجی یک دسته از بچه ها را می فرستد تا سر راه آنها کمین کنند و نگذارند که از آن ارتفاع به سمت نیروهای خودشان بروند، ولی فایده ندارد، چون مسیر برگشت آنها در تیررس سایر نیروهای عراقی است و ممکن است همین دسته هم اسیر شود. فکر نمی کنم تیری در تفنگ بچه ها باقی مانده باشد. تا آخرین لحظه جنگ کردند. زود هم تجهیزات را از خود جدا کردند تا وسایل و امکانات به دست عراقی ها نیفتد. کمی آن طرفتر هم با زیر پوش دیده می شوند. دست ها پشت سر و عراقی ها آنها را می زنند و می برند. بچه ها هم بیکار نمی مانند و با نشانه گیری چند تیر به سوی عراقی ها شلیک می کنند، ولی امیدی نیست. آنها رفتند در پشت یک تپه کوچکتر، دیگر دیده نمی شوند. خدایا چه بلایی سر بچه ها می آورند. عراقی ها خیلی عصبانی شدند، خصوصا امروز که تلفات زیادی به آنها وارد شده. خدا به خیر بگذراند. یا علی خودت کمک کن. موضوع به وسیله بیسیم به عقب خبر داده می شود و دستوراتی هم می دهند. ولی عملا نباید هیچ اقدامی کرد. فقط می دانیم که اسرا حدود 300 متر پایین تر و پشت یک تپه برده شدند و چند دقیقه پیش یک افسر عراقی که کلاه قرمز کج بر روی سر داشت با جیپ به پشت آن تپه رفت. حاجی می گوید او از اطلاعات ارتش بعث است و برای بازجویی آمده. آرامش و عقب نشینی. دوباره منطقه آرام می گیرد. شب می رسد و سومین شب را هم در ارتفاع می مانیم. هیچ سنگر مناسبی برای استراحت وجود ندارد و غذاهای جور و جور و نبودن بهداشت و بر جای ماندن اجساد عراقی ها منطقه را آلوده کرده. اکثر بچه ها دوچار مشکل گوارشی شدن، ناراحتن. آب لیمو و قرص هم کارساز نیست. اگرچه تدارکات بهتر به این بالا می رسد، ولی مشکلات اساسی هنوز باقی است. دو روز دیگر به همین شکل گذشت. گلوله های فراوان خمپاره و حمله های عراق، پاتک و هل هله، اما خیلی ضعیفتر از روزهای قبل و هر روز ضعیفتر. بعد از ظهر روز پنجم خبر دادن که زمان تعویض گردان فرا رسیده. اگرچه بچه ها خیلی خسته شدند ولی تازه به منطقه عادت کردند. اسامی و ارتفاع منطقه را یاد گرفتند و در تاریکی شب هم مثل روز می توانند مسیر بین سنگرها را طی کنند. از های و هوی دشمن هم نمی ترسند. اما باید عقب رفت. باز هم طبق دستور فرماندهی. معلوم نیست بچه ها از کجا فهمیدند که برای بازسازی به عقب می روند و باید به عنوان نیروهای آماده در منطقه باقی بمانند. کسی هم به اردوگاه و یا مرخصی نمی روند. وسایل جمع شد. هدایت 130 نفر برای حاجی کار خیلی ساده است. چند نفر از کادر گردان از جمله معاون گردان هم شهید شدند. ستونها تقسیم و هر کدام از یک راه پایین می آیند. 4 ساعت تا تاریکی هوا باقی مانده و 4 ساعت برای رفتن به پایین وقت لازم است. حرکت شروع می شود. این دفعه رو به پایین. از آن رویه اول خبری نیست. به هر حال 5 روز جنگیدن و شب نخوابیدن و شهادت دوستان و غیره تأثیر دارد. نمی توان اثر این زحمت ها و مشکلات را نادیده گرفت. اینها هم انسانند. بسیجی هند، عاطفه دارند، در بین راه وسعت و عظمت عملیات بیشتر مشخص می شود. این سلسله ارتفاعات بهتر دیده می شود. جاده های احداث شده و امکانات و کثرت نیرو خبر از عملیات عظیم دارد. سنگر و سوله های متعدد، لشکرها و تیپ های متفاوت، جهاد سازندگی استانهای گوناگون، قرارگاه ها، مراکز فرماندهی و غیره، همه اینها در سینه کش همین ارتفاع مستقر شدند. چند اورژانس صحرایی هم سر راه قرار دارد. بعضی از بچه ها به صورت گذرا مراجعه می کنند و چند قرص و یا موارد دیگر برای مریضی خود می گیرند. پایین آمدن هم سخت است، خصوصا با یک کوله بار بزرگ پس از 5 روز نبرد جانانه و به یاد داشتن خاطره شهدا. راه به مایی سخت است. گلوله های سرگردان هم به بدرقه می آیند و در گوشه و کنار منفجر می شود. ولی هیچ کس حال خزیدن و خم شدن را ندارد. پاها رها شده و تجهیزات و اسلحه را هم به زور همراه خود می آورند. بچه ها میل و رغبت ندارند و هیچ چیز مثل یک وعده خواب مفصل نمی تواند آنها را راضی کند. در پایین ارتفاع چند خود رو منتظر آنهاست. پس از سوار شدن به همان سنگرها و سوله‌های نیمروزی قبل از عملیات می روند و استراحت می کنند. اول یک شستشوی نچندان مفصل، بعد نماز و غذای داغ و سپس خواب. اهل مناجات از امشب هم نمی گذرند و در زمان مناسب آن ارتباط معنوی را وصل می کنند. البته شاید کمتر و به اندازه همان سرکعت آخر، یعنی نماز شفع و وتر، و یا حتی به اندازه بیدار شدن و رو به قبله نشستن و چند دعا کردن. هر کس می داند چگونه با خدای خود گفتگو کند. عده‌ای خیلی دقیق و فصیح و غلیظ و عده‌ای ساده و کوتاه و فارسی. در هر دو صورت خداوند از این بندگان شاکر راضی است. بندگانی که در آن بالا و در آن شبهای پر استراب نیز از این ارتباط غافل نبودند و تحت آن شرایط خاص نماز شب خود را نشسته خواندند. این رزمندگان مهر سربازی امام زمان را بر دل کوبیدند و نمی توانند از معبود خود جدا شوند. از هر بهانه‌ای برای راز و نیاز استفاده می کنند، خصوصا امشب که مشکلات خطوط مقدم نیز وجود ندارد و یک پتوی سیاه در زیر خود انداختند. شب است و سکوت است و ماه است و من، فغان و غم و اشک و آه است و من، شب و خلوت و بغض نشگفتم، شب و مثنوی های ناگفتم، بگو بشکفت بغض پنهان من، که گل سر زند از گریبان من. مرا کشت خاموشی ناله ها، دریغ از فراموشی لاله ها. کجا رفت ترسیم سوز دعا؟ کجایند مردان بی ادعا؟ کجایند شورا فرینان عشق؟ علمدار مردان میدان عشق، همانان که از وادی دیگرند، همانان که بی نام و نام آورند. من از انتهای جنون آمدم، من از زیر باران خون آمدم. یادی از شهیدان. از امروز صبح باز ماتم سراغ هجران شروع شده. بیشتر گفتگوها پیرامون شهدا و فضایل و خصلت‌های آنها است. یاد آنها گرامی داشته می شود و هر کس یاد خاطره چند شهید را به همراه دارد. یاد آخرین لحظه های پربرکت و نحوه شهادت را. دو روز سپری می شود و انتظارها برای رفتن به مرخصی بالا می گیرد. بیشتر بچه ها مشتاق رفتن به شهر و خانه خود هستند. شاید به خاطر آن چند روز نبرد طاقت فرسا باشد. ولی گویی نظر مسئولان غیر از این است. فرماندهان آماده باش کامل دادن و تمامی 5 گردانی که در مرحله اول عملیات شرکت کردند باید خود را برای یک کار دیگر آماده سازند. یک نوع مخالفت در بچه ها دیده می شود.
ما نامکیلی خسته شدیم. والا ما خودمون داوطلبانه اومدیم و آرزوی عملیات داریم. چند وقته که از خانوادم خبر ندارم. اونا هم از من بیخبرن.
سخن زیاد است. اکثریت با مرخصی و یا پایان مأموریت موافقند. البته تعداد زیادی هم سکوت کرده و خود را در اختیار دستور فرماندهان قرار دادند و از خود چیزی نمی گویند. بعضی ها هم اصرار بر ماندن دارند.
به خاطر خون شهدا باید در منطقه بمونیم تا اوضاع تثبیت بشه. بچه ها بهتره به فرماندهانمون نشون بدیم که هنوز روحیه کافی داریم، پس بمونیم.
وضعیت سایر گردان ها و واحد ها هم همینطوری است. عده‌ای موافق رفتن و عده‌ای مخالف آنن. جنگ همیشه سخت است. جنگ در آخرین نفس معنا پیدا می کند. اگر تا آخر ایستادی بسیجی هستی. خداوند هم به پیامبرش می فرماید در آنچه به تو امر شده استقامت کن. آنگاه که همه از اطراف تو می روند باز هم باید مقاومت کنی. جنگ امتحان بزرگی است. آنها که بدون دلیل شرعی و قانونی به جنگ نیامده باشند گناه کردند. آنها که آمدند هر لحظه تحت امتحان خدایی هستند، پس باید مواظب بود. قبل از عملیات، در حین عملیات و بعد از عملیات، آنجا که دستور آماده باش مکرر داده می شود، حتی اگر تو نتوانی خوب اوضاع را تحلیل کنی باز هم باید مطیع باشی. در همین زمان عده‌ای مانند چند شب گذشته تو در آن بالا نگهبانی می‌دهند و با دشمن می‌جنگند، ولی معلوم نیست تا چه زمان بتوان عملیات را این گونه ادامه داد. شاید لازم باشد عملیات ادامه یابد، یا ممکن است عراق پاتک کند و منطقه را پس بگیرد. عده‌ای باید برای جنگ آماده باشد. شاید قرار باشد تمام نیروها منطقه را تخلیه کنند و به عقب برگردند. در هر حال تو باید مطیع باشی، دستور فرماندهی را گوش دهی و هر لحظه برای اجرای فرمان آماده باشی. مسئولان و فرماندهان صلاح دانستند که یک سخنرانی برای نیروها داشته باشند تا ضمن اعلام آخرین وضعیت شرایط بعدی را هم بیان کنند و از رزمندگان بخواهند که برای مدت کوتاه دیگری در منطقه بمانند. همه چیز مهیا شده و جای مناسبی در نظر گرفتند. نیروها جمع شدند، بیش از 3000 نفر. هر گردان و واحد رزمی در محل معین می ایستند. آن نظم و ترتیب متصور از ارتش وجود ندارد، ولی چندان هم آشفته نیستند. چند آیه از قرآن تلاوت می شود. سپس مجری به پشت بلنگو می آید و اعلام می کند که فرماندهی محترم لشکر قصد دارند با نیروها صحبت کنند. پشت تریبون خیلی شلوغ است. می روند و می آیند. پرچمهای به اهتزاز در آمده با وزش باد به رقص در می آیند. زمین خاکی است و همه نیروها به احترام قرآن ایستادند.
صلی علی محمد یار امام خوش آمد، صلی علی محمد یار امام خوش آمد.
حضور فرمانده لشکر در میان جمع پرشور بسیجیان یعنی انفجار محبت، گویی برادر بزرگشان را پس از سالها دیدند. عقبی ها روی پاهایشان بلند می شوند و می خواهند چهره نورانی فرمانده لشکر خود را ببینند. او سنگین و با وقار پشت تریبون می آید و سخن را با نام و یاد خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام شروع می کند. قبل از شروع سخنرانی از نیروها می خواهد که روی زمین بنشینند تا خسته نشود. او خیلی دقیق تر از این است که اصول نظامیگری بین او و نیروهایش فاصله ایجاد کند. براحتی سخن می گوید و مقدمه زیبا برای مطلع سخنرانیش ایراد کند. تمام نیروها ساکت، چشم به دهان فرمانده عزیزشان دوخته و خیلی کم تکان می‌خورند. عده‌ای هم در انتهای صف‌ها روی پای ایستاده و دست را روی سینه گره زدند. جمعیت زیاد است ولی بلندگوهای جنگی هم تلاش خود را می‌کنند. تشریح وضعیت جنگ به طور کلی و تشریح این عملیات به طور اخص نیروها را مشتاق می کند تا این حمله به نتیجه نهایی خود برسد و شاید برای رسیدن به این هدف در دل خود مجدداً داوطلب حضور در منطقه می شود. ولی سخنرانی خیلی جدی و جذاب است و کسی جرأت حرف زدن نمی آورد. جزئیات عملیات به زیبایی تمام بیان می شود و لحظه به لحظه محبت امام و جنگ و فرماندهان در دل بسیجیان شعله ورتر می شود. حرفا خیلی منطقی است با استدلال قرآنی و عقلی.
لازم است در منطقه بمانیم وگرنه در صورت بروز مشکل کسی برای یاری نخواهد بود و در نتیجه این مقدار عملیات بی ثمر می شود و خون شهیدان و دل امام و خانواده شهدا و امت منتظر.
نیروها حقیقتاً دریافتند که وضعیت اقتضا می کند که در منطقه بمانند و در انتهای سخن و هنگامی که فرمانده لشکر حضور نیروها را ضروری می دانست، ناگهان یک پیرمرد از میان جمعیت برخاست و داد زد:
ای فرمانده لشکر قهرمان، ما تا آخرین نفس ایستاده ایم، ما آماده ایم تا هرچه شما بفرمایید گوش کنیم، ما برای خدا آمده ایم و تا...
بچه ها با تکبیر تمام حرف ها را تأیید می کنند و اراده فرماندهان لایق را می پذیرند و تصمیم می گیرند باقی بمانند. فرمانده لشکر دیگر قادر نیست به سخنرانی ادامه دهد و با ذکر چند دعا این گرد همایی پایان می رسد. اما بچه ها فرمانده را رها نمی کنند، به دنبال او می روند، او را می بوسند و روی دوش خود سوار می کنند. اوضاع خیلی شلوغ شده. سایر کادر لشکر به کمک فرمانده می شتابند و کاری از پیش نمی برند. هیجان خاصی به وجود آمده. هر 3000 نفر در یک زمین کوچک به دور فرمانده لشکر جمع شده و با هول دادن یکدیگر قصد دارند به فرمانده عزیزشان برسند. او را دوست دارند، می دانند او سلسله مراتب ولایت فقیه در لشکر است. می خواهند با او بیعت کنند، می خواهند اظهار محبت کنند. دیگر هیچ کس حرف از رفتن نمی زند. همه در سنگر و سوله ها استراحت می کنند و تجهیزات و تسلیحات تازه خود را آماده می کنند. نیروها مجددا آماده می شود. زمان موعود می آید. امروز ظهر خبر دادند که وقتی برادران ارتشی وارد منطقه شده و در حال تحویل گرفتن خط بودند، عراقی ها پاتک کرده و قله را پس گرفتند. خبر بدی است. خیلی ها ناراحت می شوند. تحلیل هایی هم می کنند ولی فایده ندارد. باید رفت و پوزه عراق را دوباره به خاک مالید. یک راه پیمایی دیگر از غروب تا نزدیکه های صبح. این دفعه از سوی دیگر به بالای ارتفاع می رویم. موضوع نظامی است. به راحتی قابل فهم نیست، ولی گویی از آن طرف در دید دشمن نیستیم و می توانیم تا نزدیکی های نقطه درگیری برویم. عراق بلندترین قله و دو قله زیر دست آن را باز پس گرفته و مثل گرگ گرسنه در آن بالا زوزه می کشد. باز هم شب و تاریکی و خنباره و مین و مجروح و شهید. این دفعه یک گردان جلوتر به خط می زند و ما باید از آنها عبور کنیم و دوباره قله را به دست بیاوریم. استتار، اختفا، سکوت، انتظار برای عملیات و همه و همه تکرار می شود. حتما شهیدان ناظر بر این عملیاتند. آنها هم دوست دارن عاقبت این عملیات را ببینند. شاید از خدا پیروزی اسلام و رزمندگان اسلام را بخواهند.